بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسات قبل و تکرار بکنم تا چهارچوب بحث بیاد دست رفقا و رفقا توی مباحث گم نشن. ببینید رفقای من، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه: آیا باران میتونه فرش یا لباس نجس را تطهیر کنه یا خیر؟ این شد سوال. الان ما مواجه شدیم با این سؤاله. عرض کردیم برای استنباط حکم باران و برای رسیدن به جواب این سؤال 6 مرحله باید طی بشه. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، حکم باران به دست میاد و ما به جواب این سؤاله میرسیم. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله سوم رجوع به روایات بود که تمام شد. مرحله چهارم رجوع به اجماع بود که این هم تمام شد. مرحله پنجم رجوع به عقل. اول درس امروز ما باید مراجعه بکنیم به عقل، ببینیم آیا عقل درباره باران حکمی صادر میکنه یا حکمی صادر نمیکنه. رفقایی که تازه به درس بنده ملحق شدند متوجه باشند که ما در مسئله آب کر عقل و توضیح دادیم و عرض کردیم، همونجا عرض کردیم عقل که جزء ادله اربعه هست 2 صورت داره، اونجا توضیح دادم. در اینجا عرض می کنم که عقل درباره مطهر بودن آب باران فاقد حکم هست، حکم نمی کنه. یعنی عقل حکم به مطهر بودن آب باران نمی کنه، حکم به مطهر نبودن آب باران هم نمی کنه. عقل نه حکم میکنه به مطهر بودن، نه حکم میکنه به مطهر نبودن. پس عقل در این مسئله مورد بحث ما فاقد حکمه. اینم شد مرحله پنجم. مرحله ششم رجوع به اصل عملی هست. یعنی ما باید مراجعه کنیم به اصول عملیه، ببینیم اصول عملیه درباره مطهر بودن باران چه حکمی دارند. رفقایی که تازه به درس بنده ملحق شدند متوجه باشند که ما در مسئله آب کر گفتیم که اگر در یک مسئله دلیل اجتهادی در بین نبود، نوبت به اصل عملی میرسه. دلیل اجتهادی یعنی آیه، روایت، اجماع، عقل. اگر در یک مسئله این ادله در بین نبود، ما باید مراجعه کنیم به اصل عملی شرعی. و اگر اصل عملی شرعی در بین نبود، باید مراجعه کنیم به اصل عملی عقلی. اینم مرحله ششم. حالا بنده عرض می کنم مسئله‌ای که مورد بحث ما هست اینه: آیا باران مطهر فرش یا لباس نجس هست یا خیر؟ مسئله که مورد بحث ما هست اینه. در این مسئله دلیل اجتهادی وجود داره که آیه باشه و روایت باشه و اجماع، و لذا با وجود دلیل اجتهادی دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. اینم شد 6 مرحله. خب به حمد الله حکم آب باران استنباط شد و ما به جواب این سوال رسیدیم. جواب سوال اینه که باران میتونه فرش یا لباس نجس را تطهیر بکنه. به جواب این سوال رسیدیم. در پایان یک بحث داریم به نام متفرقات. در متفرقات این نکته را میخواییم مطرح بکنیم که در این مسئله که آیا باران مطهر لباس یا فرش نجس هست یا خیر، میخواییم ببینیم در این مسئله ما از چه اموری کمکی گرفتیم، از چه اموری. خب رفقای من، ما برای استنباط حکم آب باران و رسیدن به جواب این سوال از 8 چیز استفاده کردیم. 1، از قول لغوی. ما از قول لغوی استفاده کردیم در موضوع شناسی بدوی، مراجعه بکنید. 2، از علم اصول. ما برای رسیدن به جواب این سوال از علم اصول استفاده کردیم. سوال: خب حالا ما از کدوم مباحث علم اصول استفاده کردیم؟ جواب اینه: ما از بحث‌های زیادی استفاده کردیم. از بحث حقیقت شرعیه استفاده کردیم در موضوع شناسی بدوی، از قول لغوی استفاده کردیم در موضوع شناسی دلیلی. یعنی چه موضوع شناسی دلیلی؟ یعنی وقتی که مراجعه کردیم به آیات و روایات، زمانی که یک کلمه یا چند کلمه در این آیات و روایات معنیش برای ما مبهم بود، مراجعه کردیم به قول لغوی. از اطلاق استفاده کردیم، از عموم استفاده کردیم، از اجماع استفاده کردیم، از خبر واحد استفاده کردیم، از ظهور استفاده کردیم، از تعارض. درسته که ما از تعارض استفاده نکردیم، ولی در بحث روایات بالاخره مبحث تعارض را تو ذهنمون آوردیم که آیا بین روایت 2 و روایت 1 و آیا بین روایت 3 و روایت 1 تعارض هست یا خیر. از حکومت و ورود استفاده کردیم. کجا استفاده کردیم؟ همین که گفتیم با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمیرسه، اینجا ما از حکومت و ورود استفاده کردیم، چون دلیل اجتهادی یا حاکم بر اصل عملی است یا وارد. از عقل استفاده کردیم. درسته که عقل در این مسئله حکمی نداره، ولی بالاخره مراجعه کردیم ببینه آیا عقل در این مسئله حکم دارد یا نه. در حد مراجعه عقل مورد استفاده قرار گرفت. از بحث اصل عملی استفاده کردیم. بالاخره ما مراجعه کردیم به اصول عملیه ببینین در این مسئله آیا اصل عملی میتونه حکمی داشته باشه یا خیر. درسته که از اصل عملی استفاده نکردیم، ولی مبحث اصل عملی بالاخره مورد مراجعه ما بود. 3، علم رجال. ما از علم رجال استفاده کردیم برای شناختن راویان موثق از راویان غیر موثق. 4، از علم درایه استفاده کردیم برای تشخیص این که روایت صحیح است یا حسنه. 5، از آیات الاحکام استفاده کردیم. 6، از علوم ادبی استفاده کردیم. اگر علوم ادبی مسلط نبودیم، از آیات و روایات نمیتونستیم محتوا را بکشیم بیرون. 7، از کتب اربعه و جوامع دیگر روایی استفاده کردیم. 8 از کتب فقهای قبل از قرن 15 هم استفاده کردیم. این مسئله به لطف خدا تمام شد و ما استنباط حکم باران رو کردیم. حالا در همین مسئله که مورد بحث ما هست، مرحوم صاحب قروه یک جمله داره. میخوایم این جمله را بررسی بکنیم. مرحوم صاحب قروه در ذیل همین مسئله‌ای که الان فارغ شدیم یک جمله‌ای دارند، یک فتوایی دارند. جمله‌شون اینه: ولا یحتاج الی اسر و تعدد. این جمله ایشونه. درباره این جمله اول دو تا مقدمه عرض میکنم. مقدمه اول ترجمه این جمله است. ترجمه این جمله اینه: اگر آب باران بخواد فرش یا لباس نجس را تطهیر بکنه، تطهیر فرش یا لباس نجس احتیاج به عصر نداره. عصر یعنی فشردن. احتیاجی به فشار دادن لباس یا فرش نجس نیست. احتیاج به تعدد هم نداره، یعنی لازم نیست که دوبار در معرض باران قرار بگیره. این فتوای ایشون هست. رفقای من، این فتوا برای صاحب عروه معلوم تصدیقی هست، یعنی صاحب عروه چون به ادله مراجعه کرده و این فتوا را داده، پس ایشون اعتقاد به این فتوا داره از روی دلیل. پس این فتوا برای ایشون میشه معلوم تصدیقی. معلوم تصدیقی یعنی اعتقاد داره به این فتوا از روی دلیل، چون به ادله مراجعه کرده و این فتوا را داده. ولی این فتوا و این معلوم تصدیقی برای ما که تا هنوز به ادله مراجعه نکردیم مجهول تصدیقی به حساب میاد. مجهول تصدیقی یعنی چی؟ یعنی ما فعلا که به ادله مراجعه نکردیم اعتقاد به این فتوا از روی دلیل نداریم، چون تا هنوز به ادله مراجعه نکردیم. این شد مقدمه اول. تو مقدمه اول من عبارت صاحب عروه را ترجمه کردم. مقدمه دوم مراحل اجمالی استنباط هست. مراحل اجمالی استنباط. ببینید رفقای من، الان ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه: آیا برای طاهر کردن فرش یا لباس نجس به وسیله باران تعدد و عصر لازمه یا خیر؟ این شد سوال. اگر خواستیم لباس یا فرش نجس را طاهر بکنیم، آیا دو مرتبه باید فرش و لباس نجس را در معرض باران قرار بدیم، یا سه دفعه یا چهار دفعه؟ بستگی به ادله داره. آیا تعدد لازمه و آیا عصر لازمه؟ یعنی بعد از این که باران به فرش یا لباس نجس بارید، آیا فرش یا لباس نجس رو باید فشار بدیم یا فشار لازم نیست؟ این شد سوال. آیا برای تطهیر فرش یا لباس نجس به وسیله باران تعدد و عصر لازم هست یا خیر؟ برای استنباط حکم این مسئله و برای رسیدن به جواب این سوال باید شش مرحله طی بشه. بعد از اینکه این شش مرحله تمام شد، ما به جواب این سوال میرسیم. جواب سوال برامون روشن میشه. این شش مرحله اجمالاً عبارتند از: یک، موضوع شناسی بدوی، دو، رجوع به آیات، سه، رجوع به روایات، 4 رجوع به اجماع، 5 رجوع به عقل، 6 رجوع به اصل عملی. یک بحثی هم در پایان داریم به نام متفرقات. این شد مراحل استنباط، ولی اجمالا شما مراحل استنباط فهمیدید چیه. اینم شد مقدمه دوم. مقدمه اول عبارت صاحب عروه رو ترجمه کردم برای رفقا، توی مقدمه دوم هم مراحل اجمالی استنباط را بیان کردم. حالا با حفظ این دوتا مقدمه وارد تفصیل و توضیح مراحل میشیم. مرحله اول موضوع شناسی بدوی. خب دقت بکنید، سؤالی که ما مواجه با اون شدیم اینه: اگر باران بخواد فرش یا لباس نجس را تطهیر بکنه، آیا تعدد و عصر لازمه یا خیر؟ این شد سؤال. در این سؤال سه چیز وجود داره که موضوعه، لذا باید مشخص بکنیم که مراد سائل و مراد سوال کننده از این سه چیز در سوالش چیه؟ باید مشخص بکنیم. یک، مطر و باران، چون در سوال باران وجود داشت. گفتیم اگر باران بخواهد فرش یا لباس نجس را تطهیر بکنه، خب این مطر و باران موضوع قرار گرفته در این سؤاله. اینجا باید مشخص بشه که مراد از مطر و باران چیه. این شد موضوع اول. باید مشخص بشه که مراد از مطر و باران در این سؤاله چیه. رفقای من، این موضوع قبلا موضوع شناسی شد در مسئله قبل، لذا احتیاج به موضوع شناسی جدید نداره. باران برای ما واضح هست که یعنی چی. دو، تعدد. در این سؤال تعدد هم موضوع قرار گرفته. باید مشخص بشه که مراد از تعدد در این سؤال چیه، چون ما میخواییم استنباط و حکم این مسئله بکنیم. باید تمام زوایای این مسئله اول برای ما مشخص بشه. کلمه تعدد در این سؤال موضوع قرار گرفته. خب مراد از تعدد چیه؟ رفقای من، در لغت و در عرف عرب و در شرع مقدس تعدد یک معنا داره و واضح هم هست. حالا تعدد یعنی حداقل دو دفعه در معرض باران قرار دادن. شما فرش نجس یا لباس نجس را در معرض باران قرار بدید، بعدن از جلوی باران برداری، از دوباره در معرض باران قرار بدید. دو دفعه یا بیشتر در معرض باران قرار دادن، تعدد یعنی این، حداقل دو دفعه. حالا تا ببینی ادله چی میگه. اینم شد موضوع دوم که واضح هست. سه، عصر. چون توی این سؤال کلمه عصر به کار رفته، خب پس سومین چیزی که در این سوال موضوع قرار گرفته عصره. رفقای من، برای عصر سه تا معنی قابل تصوره. این سه معنی رو باید بگیم، بعد مشخص بکنیم که مراد از عصر در این سوال چیه. یک، معنای لغوی. دو، معنای عرفی. سه، معنای شرعی یا متشرعی. بریم سراغ معنای لغوی. لطفاً دقت کنید، بخوام ببینیم معنای لغوی عصر چیه. زمانی که ما مراجعه به کتب لغت میکنیم، کتب لغت عصر را به چه معنی گرفتند؟ رفقای من، کلمه عصر زمانی که به صوب و امثال صوب تعلق میگیره، مثلا شما میگی اثر تو صوبه، الان این اثر تو تعلق گرفته به صوب. کلمه عصر زمانی که به صوب و امثال صوب مثل فرش، کلمه عصر زمانی که به صبح و امثال صبح تعلق میگیره در لغت به معنی تاباندن، پیچاندن اومده به منظور خارج کردن آب. عصر در لغت یعنی این. عرضم رسیدید؟ تکرار میکنم، عصر در لغت یعنی تاباندن و پیچاندن به منظور خارج کردن آب. یعنی چی؟ شما یه لباسی دارید نجسه، در معرض باران قرار میدید، یعنی باران میذاره جلوی باران، باران بر این لباس نجس میباره، وقت شما این لباس نجس رو میپیچونی، تابش میدی تا آبی که در این لباس خارج بشه. این میشه معنای لغوی عصر. دقت میکنید، عرض کردن تاباندن، میفهمید یعنی چی که پیچش میدی لباس را. خب از 4 تا از علمای لغت نقل کردم من که عصر را به این معنی گرفتند. پس عصر یعنی پیچاندن، تاباندن لباس یا امثال لباس به خاطر خارج کردن آبی که داخلش هست. این شد معنای لغوی. دوم معنای عرفی. دقت بکنید، میخوام ببینید کلمه عصر، کتب لغت رو بذارید کنار، میخوام ببینید کلمه عصر در نزد عرب زبان به چه معنا هست. رفقای من، عصر در عرف عرب، در عرف عرب زبان زمانی که تعلق میگیره به صبح و امثال صبح، شما میگید عصر تو صبح، عصر در عرف عرب به معنای فشار دادن لباسه به خاطر خارج کردن آبی که در لباسه، حالا لباس یا امثال لباس مثل فرش. پس کلمه عصر در عرف عرب زبان زمانی که عصر تعلق به صبح و امثال صبح میگیره، تعلق میگیره به صبح و امثال صبح، عصر یعنی فشار دادن برای خارج کردن آب. خب دقت میکنید که عصر به معنای عرفی اعم از عصر به معنای لغوی هست، لذا هر عصر به معنای لغوی عصر به معنای عرفی هست ولی عکس نیست. یعنی از هر عصر به معنای عرفی عصر به معنای لغوی نیست. میدونید چرا؟ چون شما اگر عصر به معنای لغوی بگیرید، یعنی لباس را میپیچونی، لباس را میتابانی، خب تا آبی که درش خارج بشه، خب این پیچاندن لباس و تاباندن لباس یک نوع فشار دادن لباسه. پس عصر لغوی عصر عرفی هست ولی هر عصر عرفی عصر لغوی نیست. چرا؟ چون ممکنه حضرت عالی لباس را بین دوتا چنگ بگیری، این دوتا چنگت رو فشار بدی بدون اینکه لباس رو بیپیچونی. پس هر عصر لغوی عصر عرفی هست ولی هر عصر عرفی عصر لغوی نیست. یعنی معنای عرفی اعم از معنای لغوی هست. اینم شد معنای شرعی. دقت کنید، ببخشید، اینم شد معنای عرفی. 3 معنای شرعی یا متشرعی. رفقای من، در دین اسلام برای عصر یک معنایی جز معنای لغوی و عرفی وجود نداره، لذا کلمه عصر که در این سوال به کار رفته میتونه منظور عصر به معنای لغوی باشه، میتونه منظور عصر به معنای عرفی باشه. لذا دقت کنید، لذا شما مواجه میشید با 2 سوال. سوال اینه، چون احتمال داره منظور از عصر عصر لغوی باشه، یه سوال درست میشه. احتمالم داره که منظور از عصر در این سوال عصر عرفی باشه، اینم یه سوال دیگه درست میشه. الان ما مواجه شدیم با 2 سوال. 1، آیا تاباندن فرش یا لباس نجس در تطهیر لباس نجس یا فرش نجس به وسیله باران، آیا تاباندن به منظور خارج کردن آب لازم هست یا خیر؟ 1 سوال. سوال دومی که آیا فشار دادن لباس یا فرش نجس هنگام تطهیر لباس یا فرش نجس به واسطه مطر لازم هست یا خیر؟ الان ما مواجه شدیم با دو تا سوال. البته بعدن که به ادله مراجعه کردیم میگیم مراد از عصر معنای عرفی هست، توی ذهن رفقا همیشه باشه. اگر توی روایت یک لفظی به کار رفته و ما نمیدونیم مراد از این لفظ معنای لغوی هست یا عرفی، اذا دار الامر بین معنای لغوی و معنای عرفی، اینجا باید الفاظ در روایت حمل بر معنای عرفی بشه. حالا سؤالی که ما مواجه شدیم باهاش درش عصر به کار رفته، با قطع نظر از مراجعه به ادله ممکن از عصر در این سؤال معنای لغوی اراده شده باشه یا معنای عرفی. اینم شد مرحله اول، یعنی موضوع شناسی بدوی. مرحله بعد انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.